خبرونه دوام لري. پر روانو خبرونو کې به تاسو د پاکستان او سیمې په حالاتو باندې ګڼ نور ریپورټونه مو اورئ. جاوید نعیمی سټوډیو ته راغلی، مایک نوموړی ته سپارم.
تشکر اجملان. سلام عرض میکنم صبح همه شما رو بخیر و شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود تا ساعت 8 صبح. امروز دوشنبه دوم ماه جوزای سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 23 ماه می سال 2011 میلادی. مجله خبری این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط مهمترین ها. آلمان در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده به حکومت آمریکا سپرده شده و تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. این هم مشروع خبرها. تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. بر اساس گزارش ها این حمله شام دیروز آغاز شد که در نتیجه آن تا حالا 5 تن کشته شدند. گفته شده که در این حمله که دیشب آغاز شده در حدود 15 تن از شورشیان دخیل بودند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. یک مقام آلمانی گفته است که کشورش در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. مجله شپیگل آلمان با نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده که مقامات آمریکایی تا به حالا 3 بار به طور مستقیم با طالبان مذاکره کردند. بر اساس این گزارش دور اول مذاکرات در قطر و دو دور دیگر این مذاکرات در آلمان برگزار شده است. گزارش را در این مورد تا دقایق بعد خواهید شنید. حکومت افغانستان اعلان کرده که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را تهیه کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. در اعلامیه پخش شده سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده که دیروز اعضای شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه به رهبری حامد کرزی درباره این سند بحث کردند. جزئیات درباره این سند تا هنوز ارائه نشده، اما در گذشته رئیس جمهور کرزی تعهد کرده بود که این سند بر اساس منافع ملی افغانستان تهیه خواهد شد. این هم تحولات و خبرهای مربوط به منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت اگر ایالات متحده موقعیت رهبران گروه‌های تندرو مانند القاعده و طالبان را در پاکستان تشخیص کند، برای کشتن و یا دستگیری آنها باز هم مستقلانه عمل خواهد کرد. اوباما در گفتگوی با بی بی سی گفته است آمریکا اجازه نخواهد داد تا کسی فعالانه بر ضد آمریکا و همپیمانانش برنامه ریزی کند و این برنامه ها را عملی سازد. اوباما این موضوع را در حال میگوید که حمله نیروهای آمریکایی بالای خانه اسامه بن لادن در ابتابات پاکستان روابط میان اسلام آباد و واشنگتن را به شدت متضرر ساخته است. مقامات پاکستانی در گذشته این حمله را که در آن رهبر القاعده کشته شده نقض حاکمیت ملی پاکستان خوانده و گفتند اجازه نخواهند داد تا چنین عمل تکرار شود. یک محکمه در مصر دیروز برای نخستین بار حکم اعدام فرد را به جرم کشتن تظاهر کننده های ضد حکومت مصر صادر کرد. مظاهره کنندگانی که حکومت رئیس جمهور حسنی مبارک را سقوط دادند. محمد محمود که یک افسر پایین رتبه پلیس است در غیاب خودش محاکمه شد. وی به جرم تیراندازی و قتل حداقل 20 تن و زخمی ساختن تعداد دیگر از تظاهر کننده ها به اعدام محکوم شده است. در جمع ده ها دوسیه مربوط به قتل تظاهر کننده ها که اکنون تحت بررسی قرار دارد، این نخستین حکم اعدام است که صادر می شود. بر اساس آمار ثبت شده نزد حکومت مصر، در جریان تظاهرات 18 روزه که باعث فروپاشی رژیم حسنی مبارک شد، حداقل 846 تن کشته شدند. و رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح امروز از امضای توافقنامه خودداری کرد که می توانست بحران سیاسی در این کشور را پایان بدهد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی یمن، علی عبدالله صالح گفته است که این توافقنامه را در حضور رهبران مخالف امضا خواهد کرد. رهبران جریان مخالف حکومت این موافقتنامه را روز شنبه امضا کردند. بر اساس این توافقنامه رئیس جمهور یمن باید تا 30 روز آینده از موقفش کنار رود. دیروز اردوی یمن با استفاده از هلیکوپتر سفیران شمار از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا به قصر ریاست جمهوری را انتقال داد تا آنها امضای این توافقنامه توسط رهبران حزب بر سر اقتدار را مشاهده کنند. سفیران آمریکا، کشورهای اروپایی و عرب که بالای ساله فشار می آورند تا این توافقنامه را امضا کند، برای چندین ساعت در یک از سفارتخانه ها در قید ملیشه های مسلح طرفدار رئیس جمهوری یمن باقی مانده بودند. خبرهای این ساعت را شنیدید و حالا هم سرخط مهمترین مطالب در این برنامه. تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر کشورش موقعیت دیگر رهبران گروه‌های تندرو مانند القاعده را تشخیص کند، برای کشتن و یا دستگیری آنها باز هم مستقلانه عمل خواهد کرد. آلمان میگوید در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده با حکومت آمریکا سپرده شده است. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان از افزایش سطح بیکاری در کشور خبر می‌دهد. در ادامه همین مجله خبری نگاه هم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. هفت و 37 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. میپردازیم به گزارش های خبری در این مجله ما. تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. بر اساس گزارش ها این حمله شام دیروز آغاز شد که در نتیجه آن تا حالا 5 تن کشته شدند. گفته می شود که در این حمله که دیشب آغاز شد در حدود 15 تن از شورشیان دخیل بودند. بریم با پاکستان. امین اکنون فرشتن نگاه خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام فرشته جان، وضعیت فعلا در شهر کراچی چطور است؟
سلام به شما آقای نعیمی و به شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. فعلا وضعیت ناامن باشه و درگیری ها جریان را اطرافی پایگاهی که شما یاد کردین که از قوای بحری پاکستان است توسط نیروهای امنیتی محاصره می باشه. اگر به اجازه شما اگر در مورد واقعی کم معلومات بپردازم. بله. افراد مسلح ناشناس شب گذشته بالای یک پایگاه مهم نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردن. این افراد مسلح به قول مقامات میگن که احتمال می روه از 10 الی 15 تن باشند و شب گذشته اولی ساعت 10:40 از این پایگاه نظامی مهران که به نیروهای بحری پاکستان از گردیده و بعدا درگیری شدید میان املاوان و قوای موجود در این پایگاه آغاز شد که تا همکنون هم جریان داره. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان بعد از وقوع واقع به کراچی آمده و در صحبت رسانه ها داشت گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌ده که املاوران از 3 سمت داخلی پایگاه شده باشند و وی همچنان افزود که املاوران در یکی از ساختمان‌های این پایگاه فعلا در محاصره می باشند. بعضی از رسانه های آزاد میگن که احتمال میره که این حملاوران تعداد از پرسنل پایگاه را نیز با خود گروگان گرفته باشند، اما ترجمان قوای بحری این خبر را تا کنون رد میکنه.
بله. تلفات در بعض گزارش ها در حدود 5 تن خوانده شده. شما چی گزارش دارین که تلفات به کدام حد رسیده؟
خب طبق اطلاعات رسیده تا کنون در این درگیری ها که از شب گذشته جریان داره حداقل 5 تن از افسران نظامی کشته شدن و 9 تن مجروح میباشن. گفته میشه که 5 تن از حملاوران نیز در این کشته شدن و به گفته مقامات قوای بری حملاوران با استفاده از راکت توانستند 2 فروند تیاره را نیز با آتش بکشانند و چند هلیکوپتر را نیز خسارمند بسازند. بله
بله. خب کدام گروه ها در این حمله دخیل دانسته شدند؟
خب امین اکنون اطلاعی تازهی که ما در دست داریم، تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و این واقع را که تحلیلگران میگن این را بالکل همچون واقع میدانند که در سال 2009 در پایگاه نظامی GHQ که در لورپندی واقع است در اوجه صورت گرفته بود که به شمول 4 حملاور 11 تن در او کشته شده بودند. تحریک طالبان پاکستان در آن زمان نیز مسئولیت همو حمله را به عهده گرفته بودند.
با تشکر فراوان فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با خود داشتیم که در مورد حمله مسلحانه بالای یکی از پایگاه‌های نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی به صورت مستقیم گزارش می‌داد. در این اواخر برخی شهرهای پاکستان شاهد حملات انتحاری و مسلحانه از سوی طالبان پاکستانی بودند. در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر ایالات متحده موقعیت دیگر رهبران گروه های تندرو مانند القاعده و طالبان را در پاکستان تشخیص کند، برای کشتن و یا دستگیری آنها باز هم مستقلانه عمل خواهد کرد. اوباما این موضوع را در حال ابراز می کند که حمله نیروهای آمریکایی بالای خانه اسامه بن لادن در شهر ابتاباد پاکستان روابط میان اسلام آباد و واشنگتن را به شدت متضرر ساخته است. مقامات پاکستانی در گذشته این حمله را که در آن رهبر القاعده کشته شد نقض حاکمیت ملی پاکستان خوانده و گفتند اجازه نخواهند داد تا چنین عمل تکرار شود. امید مرزبان همین موضوع را دنبال کرده و مطلب را در مورد تهیه کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در مصاحبه با BBC گفت در صورت که ایالات متحده از حضور کدام رهبر دیگر تندروان در پاکستان آگاه شود وی دستور حمله دیگر در خاک پاکستان را صادر خواهد کرد. اوباما در پاسخ به سؤالی که اگر پناهگاه یکی از رهبران گروه القاعده و یا رهبر طالبان مولا عمر در پاکستان و یا کشور مستقل دیگر تشخیص شود اقدام ایالات متحده چه خواهد بود گفت در صورت ضرورت واشنگتن مستقلانه عمل خواهد کرد.
Our job is to secure the United States. We are very respectful.
وظیفه ما حفظ امنیت ایالات متحده آمریکا است. ما به حاکمیت ملی پاکستان خیلی احترام داریم، اما اجازه نخواهیم داد تا کسی فعالانه برای کشتن مردم ما و متحدین ما برنامه ریزی کند و این برنامه ها بدون آنکه ما اقدام کنیم عملی شوند. در پاسخ به این اظهارات باراک اوباما یک سخنگوی رئیس جمهور پاکستان فرحت الله بابور گفته است ما باید از اقدامات انفرادی و یک جانبه دوری کنیم و در مبارزه با تروریسم بالای همکاری با هم تمرکز داشته باشیم. فرحت الله بابور نخواست بیشتر از این درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا چیزی بگوید. حمله نیروهای خاص آمریکا بالای اقامتگاه اسامه بن لادن در ابتاباد پاکستان روابط بین واشنگتن و اسلام آباد را به شدت متضرر ساخته است. سیاستمداران پاکستانی این حمله را نقض حاکمیت ملی پاکستان خوانده و گفتند اجازه نخواهند داد تا چنین عمل تکرار شود. اما آنچه باراک اوباما در گفتگو با BBC گفت نشان می‌دهد که تکرار حمله مشابه در خاک پاکستان از امکان به دور نیست. نصرالله استانگزی استاد در پانزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل این اظهارات رئیس جمهور اوباما را ادامه از فشارهای واشنگتن بالای اسلام آباد می‌خواند. استانگزی می‌گوید در صورت افزایش این فشارها یا اسلام آباد خواسته های آمریکا را پذیرفته و روابطش با واشنگتن را از سر خواهد گرفت و یا هم با ترک آمریکا هم پیمان‌های دیگری در منطقه خواهد یافت.
ما بگیرم یک کنفلیکت شامل نتیجه دارد. این پاکستان و اسلام آباد دیگه صادقانه با متحدین غربی و خصوص با ایالات متحده آمریکا عمل خواهد کرد و گویا اگر ما تسلیم خواهد شد به خواستای کشورهای غربی و یا این که پاکستان مثل که عملا نشان داد که با فشار آوردن میده به طرف ماسکو یا پیکین ممکن است به صدد پیدا کردن دوستای جدید استراتژیک شوند که به این ترتیب
اقدامات اخیر مقامات پاکستانی این مفکوره را تقویت کرده که پاکستان در صدد یافتن همپیمان‌های دیگر در منطقه است. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری در تازه‌ترین سفرش به مسکو روسیه را یکی از دوستان نزدیک پاکستان خواند و صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی در سفر به چین بالای همپیمان بودن اسلام آباد و پکینگ تاکید کرد.
سرخط خبرها و گزارشات تعداد از افراد مسلح بالای یک پایگاه نیروهای بحری پاکستان در شهر کراچی حمله کردند. بر اساس گزارش ها این حمله شام دیروز آغاز شد که در نتیجه آن تا حالا 5 تن کشته شدند. گفته شده که در این حمله در حدود 15 تن از شورشیان دخیل بودند. حکومت افغانستان اعلان کرده که سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را تایید کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. یک مقام آلمانی گفته که کشورش در مذاکرات مستقیم صلح میان آمریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. مجله شپیگل آلمان به نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده که مقامات آمریکایی تا به حالا 3 بار به طور مستقیم با طالبان مذاکره کردند. یک محکمه در مصر دیروز برای نخستین بار حکم اعدام فرد را به جرم کشتن تظاهر کننده های ضد حکومت مصر صادر کرد. محمد محمود که یک افسر پایین رتبه است در غیاب خودش محکمه شد. و یک مقام ارشد کردی دیروز از حضور سربازان آمریکایی در عراق فراتر از ضرب الاجل تعیین شده حمایت کرد. بر اساس ضرب الاجل قبلا تعیین شده، نیروهای آمریکایی می توانند تا یک سال دیگر در عراق بمانند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش‌های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد، اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی در مورد افغانستان. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به حمله اخیر در شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل توجه کرده است. روزنامه به نقل از مقامات گزارش داده که یک انفجار نیرومند در نیمه های روز شنبه در شفاخانه نظامی رخ داد که 6 کشته و بیش از 20 زخمی بر جا گذاشت. نیویورک تایمز می نویسد تحقیق کننده ها می خواهند دریابند که حمله کننده چگونه توانسته تا با عبور از هر پسته نظامی خود را به داخل محوطه شفاخانه برساند. یک دکتر نظامی که نخواست از وی نام گرفته شود به نیویورک تایمز گفته که تنها پاهای انتحار کننده در محل حادثه باقی مانده است، اما به گفته او از بقایای جسد انتحار کننده دانسته شده که او ظاهرا لباس اردوی ملی را به تن داشت. این دکتر همچنان گفته است نظر به تخریب جسد اکنون مشخص شده که بقایای این جسد متعلق به انتحار کننده بوده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است این حمله واضحاً که نگرانی ها را افزایش داده که شورشیان در میان صفوف نیروهای امنیتی افغان نفوذ دارند و نیز این که در میان کسانی که با حکومت افغانستان کار می کنند هواخواهان طالبان وجود دارند. گفته می شود که تمامی موترها و بازدیدکننده ها در شفاخانه نظامی 400 بستر به صورت جدی تلاشی می شوند و حالا چگونگی راه یافتن انتحار کننده به داخل این شفاخانه سوال برانگیز است. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نوشته که پلان خروج نیروهای ائتلاف زمان با موانع روبرو شد که فساد تقریبا 1 میلیارد دلاری در کابل بانک افشا شد. به نوشته روزنامه، بر اساس جدول زمانی خروج نیروهای بریتانیایی به خاطر که کمک کننده های بین المللی افغانستان کمک های مهم خود را به تاخیر انداختند با موانع روبرو شده است. اداره انکشاف بین المللی بریتانیا تایید کرده که صندوق وجهی بین المللی کمک های را به حالت تعلیق درآورده که قرار بود برای پروژه های ملت سازی در افغانستان آغاز شود. این اقدام که در نتیجه آن پول مالی دهندگان بین المللی حفظ خواهد شد در حال صورت می گیرد که ابعاد بزرگترین فساد مالی جهان متمدن در کابل افشا شد. یک گزارش مخفی ایالات متحده آمریکا می گوید مامورین کابل بانک توسط قرضهای تقلبی در حدود 850 میلیون دلار را از این بانک بیرون کردند که از مجموع تمامی قرضهای پرداخت ناشده 94% را تشکیل می دهد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، اداره انکشاف بین المللی بریتانیا تایید کرده که صندوق وجهی بین المللی کمک 80 میلیون پوند را به تأخیر انداخته است. قرار بود از این پول در پروژه های مهم مانند اصلاح سیستم عدلی، تقویه تحصیلات عالی و انکشاف زراعت در افغانستان استفاده صورت گیرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. 7:50 دقیقه به وقت کابل است و گزارش های خبری مربوط به افغانستان را ادامه می دهیم. یک مقام آلمانی گفته است که کشورش در مذاکرات مستقیم صلح میان امریکا و طالبان نقش میانجی را بازی کرده است. مجله اشپیگل آلمان به نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده که مقامات امریکایی تا به حالا 3 بار به طور مستقیم با طالبان مذاکره کردند. با گفته مایکل اشتاینر، آخرین دور این مذاکرات در 7 و 8 ماه می در آلمان برگزار شد. امید مرزبان گزارش را در مورد امین اظهارات نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان که به نقل از مجله شپیگل تهیه شده پیشکش میکند.
آلمان میگوید در مذاکرات پنهانی بین طالبان و حکومت امریکا میانجیگری میکند. مجله شپیگل آلمان به نقل از نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان گزارش داده است که تازه ترین دور این مذاکرات در 7 و 8 ماه جاری عیسوی در آلمان برگزار شده است. وزارت خارجه آلمان این خبر را تایید نکرده، اما گفته است که این کشور از تلاش های دیپلماتیک برای حل مسئله افغانستان حمایت می کند. بر اساس گزارش مجله شپیگل، تا به حال مقامات آمریکایی با طالبان 3 بار به طور پنهانی مذاکره کردند. بر اساس این گزارش، دور اول مذاکرات در قطر و 2 دور دیگر این مذاکرات در آلمان برگزار شده است. این مجله آلمانی گزارش می‌دهد که در این مذاکرات مقامات وزارت خارجه و اداره استخبارات مرکزی آمریکا همراه با یکی از خویشاوندان ملا عمر رهبر طالبان حضور داشتند. همچنان مجله نیویورکر آمریکا در ماه فوریه گزارش داده بود که مذاکرات بین مقامات آمریکایی و طالبان آغاز شده است. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست آمریکا در گزارش می‌نویسد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد هنگام اعلام آغاز روند خروج سربازان کشورش از افغانستان از دستاوردها در راستای حل صلح میز خشونت ها در افغانستان نیز سخن بگوید. همچنان مجله شپیگل آلمان در تازه ترین شمارهش گزارش می دهد که به پیشنهاد رئیس جمهور حامد کرزی در ماه دسامبر سال جاری عیسوی شهر بن میزبان کنفرانس درباره مسائل افغانستان خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان اعلان کرده که سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را تهیه کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده که دیروز اعضای شورای امنیت ملی در جلسه به رهبری حامد کرزی درباره این سند بحث کردند. جزئیات درباره این سند تا هنوز ارائه نشده، اما در گذشته رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده بود که اساس سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده را منافع ملی افغانستان تشکیل خواهد داد. باز هم از امید مرزبان جزئیات را بشنویم.
بحث‌ها درباره امضای سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا از مدت به این سو داغ شده است. سرانجام دیروز حکومت افغانستان با پخش اعلامیه گفت که این سند را تهیه کرده و به مقامات آمریکایی سپرده است. در اعلامیه آمده است که در جلسه دیروز اعضای شورای امنیت ملی که به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی برگزار شد، درباره این سند بحث و مشوره شد. مقامات افغان می‌گویند قرار است اوراق ضمیمه این سند نیز به زودی به حکومت آمریکا ارائه شود. اعلامیه می‌افزاید که شورای امنیت ملی به کمیسیون موظف وظیفه داده است تا اوراق ضمیمه این سند را نیز تهیه کرده و پس از تایید شورای امنیت ملی به حکومت آمریکا بسپارد. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور جزئیات درباره این سند استراتژیک ارائه نشده، اما در گذشته رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که این سند به اساس منافع ملی افغانستان تهیه خواهد شد. کارشناسان هم تاکید دارند که سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده باید با در نظر داشت قانون اساسی و منافع ملی افغانستان امضا شود. نصرالله استانگزی استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان به این باور است.
دمانی هفت قانون اساسی افغانستان اصول سیاست خارجی افغانستان بسیار مشخص شده که اون عبارت از حفظ استقلال افغانستان است، تمامیت ارضی افغانستان است، منافی ملی افغانستان است، همچنان عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است، حسن همجاری و همجواری و حق متساوی حقوق بودن در روابط بین المللی است. و این ترتیب ما فکر میکنیم که این نکات باید دولت افغانستان در این سند استراتژیک به نظر داشته باشه و منافع ملی مردم افغانستان باید طور مشخص بهش بیان شده باشه.
در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان آمده است که شورای امنیت ملی درباره تلاش‌ها به هدف سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور نیز بحث شد. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در جلسه دیروز گفته است در 7 ولایت ترتیبات برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به سرعت جریان دارند. احمدزی گفته که امیدوار است تا زمان از قبل تعیین شده نیروهای امنیتی افغان آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان باشند.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان از افزایش سطح بیکاری در کشور خبر می‌دهد. مقامات این وزارت دیروز در سمیناری که با سازمان بین المللی کار و اتاق تجارت و صنایع افغانستان داشتند از بررسی مشکلات افزایش بیکاری و عدم اشتغال در کشور خبر دادند. مقامات وزارت کار میگویند که در این نشست تمامی مشکلات اولویت بندی و سپس برای حل آنها رسیدگی صورت میگیرد. منیژه دیوا در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که در رابطه به ارقام افراد بیکار در افغانستان سروی مشخصی صورت نگرفته است، اما وزارت کار و امور اجتماعی این کشور میگوید که رقم بیکاران در افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آمن افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید عوامل مختلف در افزایش بیکاری در افغانستان دخیل بوده است.
فیصدی آمار بیکاری در افغانستان بالا هست. طبیعتاً با همو که ما نفوذ ما روز به روز نسل جوان هست و ما فارغینی از پوهنتون ها از مکاتب و سایر جاها داریم، آمار بالاتر میره.
وزیر کار و امور اجتماعی همچنان میگوید قرار است در سال جاری سروی را در رابطه با مشخص شدن تعداد بیکاران در کشور انجام دهند. در این حال مسئولان سازمان بین المللی کار نیز از سطح بلند بیکاری در افغانستان سخن میزنند. هروی بغجی رئیس سازمان بین المللی کار در کابل میگوید در این سمینار عوامل عمده بیکاری در افغانستان بررسی و سپس اولویت بندی میشود. افزایش بیکاری در افغانستان سبب ازدیاد مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان گردیده که این مهاجرت‌ها گاهی سبب از دست دادن جان کارگران افغان نیز شده است. از سوی دیگر شماری از مردم وجود کارگران خارجی را در کشور سبب افزایش بیکاری برای جوانان و کارگران افغان می‌خوانند.
بیکاری هم از جانب افغانستان زیاد است. با اینکه از هر جای مردم آمده دمستا مردم‌های خارج از یا از فیلیپین است یا از جاست مردم افغانی کلش بیکار است.
بیکاری در افغانستان که زیاد 2 سال کیگی سه بیکارای ما.
اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که پروژه هایی را برای بلند بردن ظرفیت و مهارت کارگران افغان روی دست دارند. سطح بیکاری در افغانستان نه تنها در میان مردم دارای سواد کم و یا بی سواد بلند است، بلکه در نزد جوانانی که از پوهنتون ها فارغ می شوند نیز دیده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جوزجان و سرپل از جمله ولایات گزارش شدند که در آن تعداد زیاد مخالفین مسلح دولت به برنامه صلح پیوستند. هیئت از شورای عالی صلح اخیراً به این ولایات سفر کرده و از برخی دستاوردها در این ولایات خبر داده است. جزئیات در این مورد را عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
هیئت بلندپایه شورای عالی صلح کشور که تحت ریاست فرهاد الله فرهاد معاون دارالانشای شورای عالی صلح وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گردیده بود، طی نشستی با مقامات محلی، علما، روحانیون و محاسن سفیدان پیرامون هدف سفرش به این ولایت روشنی انداخته گفت خوبترین و مؤثرترین برنامه‌های کاری در زمینه تسریع پروسه صلح در جوزجان عملی گردیده.
در اوایل که پروسه شروع شد هیچ کس فکر نمیکرد که به می سرعت و به می علاقه که فعلا در کنج و کنار افغانستان کسایی که در صفوف مخالفین بوده علاقه نشان داده به این سرعت و به این علاقه تمایل نشان بده. اما خوشبختانه که جوزجان یکی از اگر بگویم که 4-5 ولایت تاپ یا اول بوده که بیشتر از 100 نفر علاقه را نشان داده که به پروسه صلح بپیوندند. البته بدون شک که این وابستگی به رهبری یک ولایت مکمل ارتباط دارد.
آقای فرهاد علاوه کرد با وجودی که در کشور ما سنگ اندازی های هم در قبال پروسه صلح از جانب دشمنان افغانستان موجود است، باز هم پروسه صلح در کشور روز تا روز تسریع می‌یابد و در زمینه دستاوردهای خوبی نصیب مردم ما می‌گردد. اما شماری از آنهایی که با دولت یکجا شدند و بر روند صلح ابراز تمایل می‌کنند می‌گویند دولت قبلا با آنها وعده کمک مالی را داده بود، اما حالا آنها از 3 ماه به این سو از جیب شخصی خودشان مصرف می‌کنند. اما آقای فرهاد می‌گوید پروسه صلح یک پروسه ملی است که در 34 ولایات افغانستان همزمان شروع شده. به همین لحاظ ممکن که در بعضی مناطق به زمینه آموزش و حرفه دیرتر رسیدگی شود. به گفته موصوف این پروسه در ولایات بغلان، سمنگان،